أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم که مرحوم شیخ قدس الله نفسه مکاسب محرمه رو به 5 نوع تقسیم کردن، و عرض کردیم برای اولین بار این تقسیم در فقه شیعه آمده، در فقه اهل سنت من ندیدم اینجور تقسیم هست. و مبدع این تقسیم صاحب شرایع قدس الله سره، مرحوم محقق حلی. و در قسم نوع چهارمش دیگه خیلی مسئله داشت، چون حروف هجایی بود، ماکان محرمن فی نفسی. در قسم پنجم ماکان واجبن، چهارم ماکان محرمن، اگر محرم بود اخذ اجرت درست نیست، حرامه و باطله، اگر واجب هم بود درست نیست، دوتا مقابل هم. طبعا در نوع پنجم مطلبی رو که ایشون داره یه مسئله از خودش هم دیگه مسئله واجبات، لیکن بعضی از مسائل رو هم بعد اضافه کردن به عنوان تنبیهات خاتمه بله، و تکمیل بحث به این کردن، و الا خودش یه مسئله است. عرض کنم که حضور با سعادتون که مسئله که در اینجا مطرحه مسئله اخذ اجرت بر واجبات، در این هم قبل شیخ هم هست و مخصوصا از آقایونی که در این مسئله، یعنی اصولا فقه متأخر شیعه توی این مسئله وارد شده، مرحوم شیخ جعفر کبیر، مرحوم کاشوقت هاست، مرحوم بحر العلومه، و مرحوم شیخ نسبتا مفصل وارد شده. لیکن اون روز که مقدار عبارتیشون معظم عبارتیشون رو متعرض شدیم دیگه، بقیهش نخوندیم که در خود بحث متعرض بشیم. انصافا هم کلمات ایشان مشوه، یعنی نظم علمیش رو متاسفانه از دست داده. اصولا من عرض کردم در این بحث اخیرا یادم نمیاد، یه بحث کلی در باب فکر هست. اون چه که در باب فکر مهمه اون مواد اولیه است، یعنی اون زیربنا. اما اینکه این یه نظمی پیدا بکنه، مواد نظم لازم نیست، به عکس منطق ارسطویی. منطق ارسطویی رو نظم خیلی کار کرده، البته صناعات خمس رو ماده کار کرده، اما کارش خیلی قوی نیست، اما روی نظم، قیاس و شکل اول و شکل دوم و استقرا و تمثیل و مخصوصا رو قیاس زیاد کار کرده، رو مسائل شکل، که خود این مقدمات و این مواد اولیه باید به یک شکلی قرار بگیره که در نتیجه دادن مؤثر باشه. یعنی شکل همون مواد، اگه شکلش عوض بشه نتیجه عوض خواهد شد. و انصافش این که هر دو لازمه، یعنی میشه انکار کرد، هم باید مواد اولیه فکر کاملا واضح باشه، و هم این که ما این نظم و نسق رو هم ایجاد بکنیم با یک نظم معینی تا اون نتیجه مطلوبی رو که میخواییم بهش برسیم. و با تغییر مقدمات یا مشوه بودن مقدمات و مبادی، فکر هم خواهی نخواهی مشوه خواهد شد. حالا این باشه وقتی دیگه وارد این بحث میشیم، چون این بحث الان جاش اینجا نیست. گاهی اوقات در این به طور کلی الان اون چی که در فکر الان بیشتر مطرح همین اینکه مواد و مبادی رو کار دارن، لیکن نظم و نسق میخواد، شکل میخواد، نه به اون مقدار کلا مرستره ارسطویی قائله، اما به هر حال میخواد، نمیشه بدون شکل باشه. و لذا کلمات شیخ اجمالا در اینجا اون نظم و نسق خاص خودش رو نداره، یعنی باید یک حسابی بله در کار باشه که بتونیم نتیجه‌ای که مطلوب ماست کاملا واضح روشن بشه، هم خود وضع مقدمات روشن بشه، همون نتیجه نهایی که میخواییم. و عرض کردیم بعد از کلام شیخ متعرض بحث مسئله میشیم دیگه، چون نمیخواد رو همون ترتیب شیخ باشه، آن بعد مراجعه کنم به همین ترتیب خاصی که الان شکل شما رو بیشتر پیدا کرده. تا حد زیادی نظر ما بیشتر روی همین دوتا به اسم مصدره که آن خواستم مراجعه کنم. یکی رساله‌ای که مرحوم آشانسین اصفهانی محقق اصفهانی نوشتن، این رساله در آخر حاشیه ایشان چاپ شده، اینجا چاپ نشده، یعنی تو مکاسب قبل از بیع چاپ نشده، بعد از آخر خیارات و قبض و تسلیم و اونجا ایشون یه رساله مستقلی نوشتن اونجا چاپ شده، نه به عنوان شرح مکاسب. و مرحوم استاد اینجا بحث کردن به عنوان شرح مکاسب، ایشون سعی کردن جمع جور بکنن. خواهی نخواهی عمده محور بحث ایناست، یعنی عمده محور بحث همین کلمات تا یک جایی که مرحوم شیخ برمیگرده و این بزرگانی که بعد آمده. عرض کنم که شکل بحث رو هم اینجوری قرار میدیم، چون هر دو بزرگواری که اسم بردیم همین کار کردن، ما حالا به همین راه وارد میشیم. اینا مقصد مرحوم استاد اول متعرض اقوال شدن، خب جداگانه اقوال رو آوردن، مرحوم شیخ آورده اما مشوه، یعنی اقوال رو مرتب نیاورده. خب ذکر اقوال خوبه، مرحوم استاد حدود 9 قول رو در اینجا آورده به شماره. مرحوم آقای آشانسین اصفهانی در بحث این که ایشون شکل دیگری وارد شدن، لیکن اقوال رو به شکل دیگری آوردن که مثلا وجوب تنافی با اخذ اجرت داره، بحث رو از این راه وارد شد، یعنی ایشون از این راه وارد شدن که بحث وجوب تنافی وجوب با قصد اخذ اجرت، تنافی قصد قربت با اخذ اجرت و مسائل اجاره که آیا اصلا اجاره در این جور جاها محقق میشه یا نمیشه. ایشون در تنافی وجوب با قصد قربت 7 وجه ذکر کردن، هر وجه رو هم نسبت دادن به افراد که مثلا یظهر، ادهش هم گفتن اعاظم عصر و اعلام عصر و یظهر اون بعض الاعلام اسم نبود، اعاظم عصر و اینها. البته مرحوم آشانسین در نتیجه به این قائل هستن که خود وجوب منافی با اخذ اجرت نیست. بله جایی اگر ثابت بشه که از لسان دلیل شارع این مطلب رو مجانی خواسته، اخذ اجرت نمیشه کرد. اما اگر این دلیل نیاد، وجوب به ما وجوب منافی با اخذ اجرت نیست. همین بحث هم نتیجه استاد گرفتم، از اول نتیجهشو بگیم قبل از اینکه به نتیجه بگیم. بله مگر ثابت بشه که شارع این عمل رو مجانی میخواد، اگر ثابت شد که این عمل رو مجانی میخواد، دیگه اون وقت جای اخذ اجرت نیست. این خلاصه نظر این دو بزرگوار که یواش یواش ما وارد بحث بشیم. مرحوم استاد، من یک نکته رو عرض بکنم، ایشون 9 قول نقل کردن به لحاظ زمانی، البته مرحوم استاد باز هم مراعات زمانی نفرمودن. به لحاظ زمانی قدیمترین قولی که ایشان نسبت دادن به سید مرتضی است و اونم در واجبات کفاییه، یعنی سید مرتضی گفته اخذ اجرت در واجبات کفاییه مثل دفن و اینها اشکال نداره. این البته شیخ هم گفته، مرحوم شیخ اشکال میکنه که سید مرتضی نمیگه اخذ اجرت در واجب کفایی اشکال نداره، در حقیقت سید مرتضی میخواد بگه دفن واجب کفایی نیست. این بحث خب در مباحث، یعنی در کتب اصحاب، در مباحث غالبا طهارت، چون به مناسبت غسل میت و احکام میت توی طهارت آمده، اونجا متعرض شدن. مشهور که شاید مشهور اهل سنت هم باشه، احکام میت رو واجب کفایی میدونن، لذا از همینجا در اصول وارد بحث واجب کفایی شدن به این معنا که بر همه واجبه و اگر یکی انجام داد از همه ساقط میشه و اگر همه انجام نده همه گناهکارن. تفسیر واجب کفایی اینه. و من سابقاً اخیراً بود، سابقاً تو هم بحثای اصول، تو بحث اصول بیشتر اخیراً توضیحی دادیم که در کتب اصول متأخر شیعه این مباحث تحلیل بیشتری شده، حقیقت واجب کفایی، حقیقت واجب تخییری، اینا حقیقتشون چیه. و عرض کردیم در این مباحث به طور کلی دو بحث وجود داره، به طور کلی یه بحث آیا این وجود داره یا نداره، بحثا خلط نشه، نقل شده از ابو حنیفه مثلا که ما واجب تخییری نداریم. مثلا شما میگین خصال کفاره، شما اختیار مثلا صدقه میکنید 60 مسکین، این واجب شما همین بوده، همونی که اختیار میکنه همین بوده. در واجب کفایی یه نفر بلند میشه میگه میشوره، این برای این واجب بوده نه واجب کفایی، این در علم الله مثلا برای این بوده. پس یه بحث آیا ما واجب چون ابو حنیفه میگه واجب مالا یجوز ترکه، اون یجوز ترکه، پس این با واجب نمیشه. اشکالی که نقل شده اینطور بود اگه راست باشه میگم، چون الان یک اشاره میکنم. پس یک، ما واجب تخییری داریم یا نداریم؟ دو، تحلیل ما از واجب تخییری این چه نحویه، وجوبی است این واجب تخییری یا واجب کفایی چه نحوه است؟ و راجع به بحثی که در این بحث دوم این متأخرین اصول ما مثل مرحوم ناینی و آغازی ها خیلی بحث کردن، انصافا حقا یقال خیلی تحلیل های خوبی دادن، حالا درست یا ندرستش دیگه جای خودش. خود مرحوم استاد آقای خویی در این بحث دو، چون بحث اول رو مفروغان ان گرفتن که واجب تخییری داریم خیلی، اما در قدما اون بحث هست اصلا واجب تخییری داریم یا نداریم، اما تو این بحث دوم خیلی انصافا مایه دادن، میدان آمدن، خیلی بررسی خوبی هست و بررسی قانونی هم هست، انصافا خیلی لطیفه، حقا یقا بعضیش لطیفه، حالا صحیح و ناصحیحشون بحث دیگه است. این راجع به این قسمت. وقتی یه بحثم در فقه تشخیص، مثلا در باب خصال کفاره ما در فقه، البته در شیعه کم داریم اما در میان اهل سنت داریم، همین خصال کفاره واجب ترتیبی میدونن، تأخیر نیست، مثلا اول عتق رقبه بعد فلان بعد فلان، چون در قرآن هم مثلا در باب واجب قسم اینطوری دیگه، اول یه چیز بعد یه چیز دیگه است، ترتیب داره. پس یه بحث هم باز در فقهه که آیا این واجب تأخیری هست یا نه، این بحث فقهی است. در باب واجب کفایی هم همینطوری، هیچ فرق نمیکنه آیا واجب کفایی داریم یا نه، تحلیل ما از واجب کفایی این تو اصوله. آیا تجهیز میت، کفن میت، دفن میت این واجب کفایی است یا واجب عینی است؟ مشهور بین فقهای ما واجب کفایی است، الان مشهور همینه، لکن سید مرتضی قائل واجب عینی است، یعنی بر اهل میته، بر عامه مسلمان ها نیست. مخصوصا حالا که دنیا اسلام بزرگ شدی، بگیم یه میت اینجا هست، دنیای اسلام از هند و پاکستان و افغانستان و ایران بگیر و این کشور اینا قرقیزستان و فلان بگیر تا آفریقا، اینا همه اینا مکلفن به دفن میت. باید اینجوری تصویر بکنیم دیگه، چون مسلمان مراد این چند تایی که در شهر قم هستن که نیست دیگه، عامه مسلمان ها. بله دقت میکنید، مرحوم صاحب حدایق هم میلش به همین رأیه، میگه ظاهر روایت این که واجب ای نیست، واجب کفایی نیست. مرحوم استاد و این فقهای متأخر ما هم خیلی با اتعاب نفس سعی کردن واجب عینی رد کنن، چون انصافه که ظاهر روایت که واجب عینی است. خود من هم عقیدم همینه، شبهه داره که واجب کفایی باشه. لذا مرحوم شیخ میگه سید مرتضی که میگه اخذ اجرت اشکال نداره، چون واجب کفایی نمیدونه، میگه این وظیفه خود اهل میته، چون وظیفه اون از وظیفه من که نیست، من اجرت میگیرم کفنش بکنم مثلا، دفنش بکنم.
این خود اولیای
میت کفایی نه دیگه، حالا اون بحث کفایی بین اونا نیست، بین مسلمان ها بحثه. بله دقیق فهمیده. حالا این بحث من چون بحث فقهی میشه نمیخواستم برای اون تعرض میشه، پس میخواستم فقط روشن بشه براتون که این بحث اختصاص به سید مرتضی نداره. به ذهن من الان نمیده، حالا صاحب حدایق که دیدم مناقشه کرده میگه روایت ظاهرش اینه، حالا نگاه کنید در حدایق اختیار کرده یا نه، به نظرم شاید اختیار کرد، شاید مثلا 4-5 ماه پیش مراجعه کردم، خیلی هم وقت نیست، تازگی هم مراجعه کردم، این نکته بود، لیکن باز تو ذهنم نیست، نسبت نمیتونم بدم. اما خود من هم اشکال دارم، انصافا اشکال داره، ظاهرا برای اهل میت، اینطور نیست برای عامه مسلمان ها باشه به نحو وجوب کفایی که الان مشهوره، این خیلی الان مشهوره، لیکن ظواهر روایت خلافشه، انصافا ظواهر روایت واجب این نیست نه واجب کفایی. این حالا ما وارد این بحث نشیم، من فقط برای توضیح کلمات استاد. پس اگر سید مرتضی را از این نزاع اخذ اجرت در واجبات خارج کردیم، و حقیقت سید مرتضی قدیم ترین شخص نیست، مرحوم استاد یکی دو رأی رو، یک رأی رو به مرحوم فخرالمحققین، قدیمترین شخصیتی که مرحوم استاد نسبت دادن فخرالمحققین قرن هشتم فرزند علامه قدس الله سره، و البته به مرحوم کاشوقتا، مرحوم بحرالعلوم، مرحوم شیخ انصاری به اینها هم نسبت دادن. ببین دقت بکنید، یعنی عرض کردم حتی خود مرحوم استاد در مقام نقل اقوال اون طبیعت زمانی رو در نظر نگرفت. مرحوم آیه اصفهانی در بخش تنافی واجب وجوب با اخذ اجرت هفت وجه آوردن، لکن قدیمی ترینشون به همین مسابیح مرحوم بحرالعلوم مرحوم کاشوقتا هست. ایشون به فقر محقق نسبت نداره و اعاظم عصر و اعلام و اینطوری، و خودشون آخرش هم رأی خماره خودش. پس بنابراین بعد مرحوم استاد تتمرم دارن که بعد میگه بعضی از اقوال توسط به اجماع کردن، لکن ایشون میگه خیلی بعیده با این اقوالی که الان وجود داره تمسک به اجماع خیلی واضح نیست. از خودم حضورتون که حالا غیر از وجود اقوال تعجب از مرحوم استاده، مسئله ای که فرض کنیم از زمان فخرالمحققین در قرن هشتم آمده، این که میگم مواد دو باد نگاه بکنیم ترتیبم بدیم، وقتی از مرحوم فخرالمحققین در قرن هشتم آمده چجور دعوای اجماع طائفه برش بکنه؟ مثلا معقوله؟ کاربون بحث اختلاف اقوال نداریم؟ این یک مشکلی ما داریم در این قضایا که اینم باید حل بشه. یعنی واقعا مسئله نقل اقوال رو به نحوی انجام بدیم که نکته فنی داشته باشه. به هر حال اون چه که الان متعارفه، نه الان، هزار سال در کتب اصول اهل سنت هم هست، فقه اهل سنت هم هست، خیلی متعارفه، در کتب ما هم آمده، جواهر دیگران مثلا میگن به مرحوم فخرالمحققین این نسبت دادن، بعد اون آقای بعدی میگه نه آقا عبارت فخرالمحققین اینه، این عبارت احتمال داره مرادش این باشه، بعد یکی دیگه میگه نه اینطور نیست. ما عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن این نکته رو توضیح دادیم، کتب اهل سنت هم داره، کتب شیعه هم داره، اصول هم هست، فقه هم هست، این که خیال نمید تو یک باب اقوال رو که نسبت میدن به اصطلاح ما وقتی میخوان قول ما امروزه ما شیعه بحث خارجی بکنن، میان رو تک تک اقوال حساب میکنن، مراجعه میکنن، میگن فرض که مثلا صاحب جواهر به فخرالمحققین این نسبت داره، فلان آقا این نسبت، اینا رو مراجعه میکنن به عنوان تحقیق و تتبع در مسئله، لکن عبارت فخرالمحققین اینه، این عبارت نمیسازه با اون اهل مجرا. این بحثی است که الا ما شاء الله در کتب مفصله وجود داره. ما عرض کردیم این بحث خیلی مثمر ثمر نیست، حالا فخرالمحققین ظاهر عبارتش این باشه، تفصیل باشه، کذا باشه، خیلی مثمر ثمر نیست، خیلی وقت رو درش طرف کردن، به ذهن ما میاد که نکته ای نداره. اون چه که به ذهن ما میاد در اینجا در مثل این مسئله، مثلا روشن شد که این مسئله از قرن هشتم مطرحه دیگه، وقتی قولی به قبل از قرن هشتم نمیدن، قبل از قرن هشتم سید مرزه قرن پنجم، اونم معلوم شد که در اصل مسئله سید مرزه مخالف نیست، خب چون برداشته شد به قرن هشتم به بعد، عادتا باید یک نوع استدلال باشه دیگه، دیگه بحث احتمال این که اینها تلقی از معصوم کرده باشن، اینو تعبد باشه، این خیلی بعیده. دنبال تلقی، تلقی اصطلاح ما یعنی فقهای ما روی یک دلیلی که برای ما واضح نیست در حقیقت از معصوم اخذ کردن، حالا سینه به سینه با قول امروزی ها، یا همین شبیه علم ارتکازی که امروز ما عرض کردیم، چون از قرن هشتمه، ما قبل از قرن هشتم، من عرض کردم در حقیقت این دوران تلقی رو ما برفرض بتونیم قبول بکنیم تا سال مثلا فرض کن 330 که مرحوم کلینی هست، ولو در دوران غیبت سقراط کلینی، اما امتیازی که مکتب شیخ طوسی داره 450 و 60 وفاتیشونه، دیگه اتجاه کلی رو استدلاله، استنتاجه، استنباطه، دلیل دارن دیگه، احتمال تلقی تو کار نیست، احتمال این که یک مطلبی رمز بوده و توسط علما سینه به سینه رسیده تا به مثلا شیخ طوسی، دیگه این احتمال منتفیه. یعنی اون چی که اصطلاحا من اسمش مکتب دوم بغداد گذاشتم. از که مکتب دوم بغداد با آمدن کلینی و بغداد شروع میشه حدود سالهای 320، دقیقا نمیدونی آمدن کلینی کیه، حدود سالهای 320 و بغداد شروع میشه و با 450 تقریبا 10-20 روز قبل سال 449 مرحوم شیخ به نجف میرن، این مکتب تمام میشه، مکتب بغداد که اعلامش هم سید مرتضی و شیخ مفید و شیخ طوسی و سلار و دیگران اینه که از این مکتب دوم بغداد تأثیر گذارت این مکتب در فقه شیعه و در معارف دینی ما، نه فقه، تو کلام، تو اصول، توی حدیث، تو رجال، تو فهرست، تو فقه، توی فرض کن تفسیر، مؤثرترین در چیز همین مکتب دوم بغداد و شیخ بالخصوص، چون شیخ در تمام اینها هم تألیف داره، سرش هم اینه دیگه، شیخ در تفسیر داره، در کلام داره، در اصول داره، فقه مخالف داره، فقه تفریعی داره، فقه منصوص داره، به اصطلاح رجال داره، حدیث داره، فهرست داره، دقت میکنه کار شیخ یه کار فوق العاده، کاری کرده که واقعا من چند دفعه هم تازه عرض کردم، یکی از دوستان اسمش یادم رفت، از قول مرحوم آقای خویی نقل می‌فرمودن که اگر مذهب شیعه رو مذهب شیخ طوسی بگیم بعید نیست، راسته، این مطلب ایشان راسته، تأثیر شدیدی که شیخ هنوز الی یوم هذا در مجموعه معارف دینی ما، معارف حوزوی ما داره، این قابل انکار نیست، انصافا همینطوره، چون تألیف داره، چون در تمام مرحوم شیخ مفید در تمام اینا تألیف نداره، اما شیخ طوسی داره و تألیفاتش هم جا افتاده، عرض کردم من تا الهی و مناهادا رجال ایشان، فهرست ایشان، فقه ایشان، حدیث ایشان، تهذیب استفسار، هنوز تو حوزه ما جا افتاده، انصافا جای خودش داره، حالا کجاهاش قابل مناقشه است، کجاهاش باید بررسی بشه، اون بحث دیگه نیست، و الا انصافا جا افتاده، انصافا هنوزم که هنوزه، ما چند دفعه عرض کردیم میگن 200 سال مقلد شیخ بودن، نه خیر، تا الهی و مناهادا مقلد شیخ به این معنا از تقلید، یعنی اگر مطلبی روشون در رجال گفت رو قبول بکنیم، به این معنا تقلید، به این معنا تعبد به کلام شیخ، مثلا ایشون گفت فلانی من اصحاب صادق، اینو تعبدن قبول بکنه، احتمال بدن که این اشتباه کرده، شیخ ایشون از اصحاب صادق نیست، یا من اصحاب الباقر، ایشون اشتباه کرده، اون یک ابی جعفر دیده خیال کرده مراد امام باقر، مراد ابی جعفر ثانی است، این از اصحاب امام جواد نیست، مثلا من با مثال عرض کردم، الان این کلف مکان به این معنا هنوزم که هنوز مقلد شیخن، تا این لحظه ای که من در خدمت همین لحظه ای که نشستم، هنوزم که هنوز حوزه های ما مقلد شیخن در این مجموعه معارف حوزوی. اون وقت دقت بکنید، یکی از امتیاز، یکی از نکات مهم در شیخ مصادر فکریش واضحه، من چند بار صحبت کردم، حالا امروز میخوام وارد این بحث بشم، و بعدها یعنی مثلا فرض کن دیگه، فرض کن فخرالمحققین دیگه، فخرالمحققین قطعا استظهار و استدلاله، یا به قول ما استدلال، به قول ما استظهار، استنباط به قول مشهور، قطعا احتمال اینکه یک چیزی به نافع تعبد باشه، مثلا شیخ انصاری در این مسئله تمسکش مهمش اجماعه، اجماع تعبد، فقها گفتن ما میگه، خوب دقت بکنید، اجماع یعنی تعبد دیگه، اما طبیعتاً وقتی مسئله مورد بحث قرار میگیره از قرن هشتم دیگه، تمسک به اجماع نه که به خاطر اینکه اختلاف اقوال، استاد میفرمه اصلا جای تمسک به اجماع نیست، زمینه ای برای تعبد نیست، زمینه ای برای دقت فرمایید، زمینه ای برای تلقی نیست، وقتی فرض کنید حتی قدمای مثل شیخ طوسی، ابن ادریس متعرض نشده باشن، کجا دارم که زمینه پیدا میشه؟ البته قبل از مرحوم فخرالمحققین هم صاحب جواهر هم داره، صاحب شرایط، حالا فخرالمحققین بیشتر حالت استدلالیش، مثلا الان که به ماکان، حالا فرض کنید قرن هشتم نه قرن هفتم، از شرایط بگیریم، ممایج و الانسان، تو عبارت شرایط هم حالا اگر احتیاج شد میخونیم، دقت میکنیم، پس این جای تصریح به مسئله اجماع نیست، این تا اینجا این نکته رو محاسم بگیم، وقتی که این مسئله از اون زمان مطرحه، اینا قاعدتا رو قاعده فتوا دادن یا استنباط کردن، یا فرض کن مثلا یه روایتی، فرض کن یه روایت در باب قضا آمده، من باب مثال، از اون روایت تعمیم دادن، گفتن کل واجب، وقتی قاضی جایز نباشه، هر واجبی هم جایز نیست. بالاخره این فقهای ما از وقتی که متعرض یک فتوا بشن اینطور نیست که این فتوا رو بی دلیل گفته باشن نستجیرو بالله، و یا فرض کنیم این طبیعت مسئله جوری است که توش ارتکاز بوده، مخصوصا که این مسئله به این عنوان تو فقه اهل سنت مطرح نشده. چون گاهی اوقات یک مسئله با این که دلیل نداره با اون عنوان تو فقه اهل سنت مطرحه، مثلا لا یجوز بیع النجس، این یه عنوان عامیه دیگه. عرض کردیم ما در فتاوای ما در فتاوا مثلا فتاوای قومی ها نیامده، چون مبنایشون هم میدونیم چیز مبهمی هم برای ما نیست، چون در روایت نداریم لایزو به اون نجس، قومی هم فتوا نه. اما مرحوم شیخ مفید تو مقنعه داره، شیخ طوسی هم داره، در نهایه خوب دقت کنید این احتمالا مثلا از جایی گرفته باشن، کتابی بوده به ما نرسیده، خیلی قویه. چرا؟ چون اهل سنت هم دارن لایزو به اون نجس، لیکن اهل سنت میگن در به اون نجس در دوتاش نص وارد شده، بقیه رو قیاس کردیم، دوتاش روایته، بقیه اعیان نجسه رو قیاس کنیم. اون شیعه هم که قائل به قیاس نیست. پس دقت کنید، میخوام دقت کنید، وقتی که شما میبینید یک مسئله در فقه اهل سنت آمد، در فقه اهل سنت قرن دوم آمده و قیاس کردن، واضحه، کاملا کارشون هم واضحه. وقت تو فقه شیعه تو قرن پنجم، چهارم و پنجم، مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی، تو قومی ها هم نیامده. صدوق، بله صدوق، اینها چون روایت هم که نداریم، فقط اون کلین هم قومی حساب میدیم، تو روایت هم نداریم دیگه، تو فقه و رضا هم نداریم، اینه که قبل از صدوق، پدر ایشون هم نقل نشد. دقت میکنیم؟ پس بنابراین این رو ما میفهمیم که شاید روایتی بوده به ما نرسیده، یا یک تلقی به قبولی در فرض بغداد بوده، علمای شیعه بغداد. مرحوم سید مرتضی به این تلقی قبول اعتماد میکرد. اصلا سید مرتضی گفت راه ما برای معرفت احکام شریعت مطلقاً، چه در کلام چه اینها، عبارت از تلقی به قبول بین اصحاب، ایشون نظرش اینه. در مقابل قومی ها که رو روایات نظر دارن، البته تلقی هم در نظر میگه، اما نظر اساسی رو روایته. در مقابل هر دو اینها شیخ طوسی که هر دو رو جمع میکنه، میگه هم باید روایت نگاه کرد، هم باید تلقی رو حساب کرد. این همه البته من دارم میگم اینقدر کلمات شیخ طوسی، چون خب این کار سنگینی بوده، خیلی واضح نیست. و من همین اخیرا چند بار عرض کردم سر این که آراء سید مرتضی در حوزه های ما جا نیافتاد همین مخالفتش با خبر، چون واقعا اگر ما بحث خبر رو کنار بزنیم مفسدتون بیانتون فی الدین یعنی خیلی مشکل درست میکنه. انصافا راهی رو که ایشون رفته، غیر از این که حالا راه ایشان استاندارد علمی اون زمان اهل سنت هم نه، جوامع علمی مثل بغداد اون زمان جا نمیم، داشتیم ما عده از معتزله داشتیم، اما خب اینا هیچ وقت اکثریت الان که تمام شد منحل باشن، مزمحل باشن به حساب معتزله، شاید تک و توک یکی کسی بگه معتزله هستن، رسما مذهب حاکم فعلا مذهب اشاعره هست دیگه، در کلامشون اشعری هستن، بحث اعتزال الان مطرح نیست. دقت میفرمایید؟
مراد از اجمال سید مرتضی
هم تلقی احسن، مرادش اینه. این حرف اجمالا بد نیست، ببینیم شیعه چه کار کرده، این کاری رو که شیعه انجام داده این معیاره. دقت میکنه؟ اخبار مشکل داره، در یکی از این رسائل ایشان که چاپ هم شده در مجموعه رسائل، خصوصا وقتی میخواد به اخبار حمله کنه به قومی ها حمله میکنه به ذات، و خیلی عبارات تندی آورده، خوب نیست انصافا بینه، یعنی منصفانه نیست. حالا ببینید من همیشه معتقدم که ما انصاف علمی رو از دست ندیم. مرحوم شیخ مفید اوائل مقالات داره، اشکال نداره، مقالات یعنی مذاهب اسلام، مذاهب فکری، نهله های فکری به قول امروزم، اشکال نداره، اما تصحیح الاعتقاد هم داره، یعنی میگه اعتقادات صدوق گرفته ایشون تصحیح کرد. ببینید ایشون اگر مثلا گفت مثلا مطارحات مع الاستاد، نقاشات خوب بود، اما تصحیح اعتقاد خوب نیست. انصاف کار مرحوم شیخ مفید به نظر ما، با احترامی که فوق العاده ای که برای شیخ مفید قائلیم، این که انسان افکار استادش هم که برمیگرده به مذهب بگی نه باطله، من میخوام تصحیحش بکنم. شیخ صدوق هم فقیه، شیخ صدوق بچه که نیست که، یکی از اساتین فنه. تعبیر از یکی از اساتین به عنوان که ایشون اعتقاداتش فاسده، من میخوام تصحیحش بکنم، باطله. اصلا تعبیر خوبی نیست.
محدث
میگه دیگه باشه، محدث شد مثلا شاخ داره دیگه. محدث فوق العاده. خب شیخ صدوق واقعا فوق العاده است، نمیشه انکار کرد و دارای مبنای فکری است. تو حدیث ایشون شایده خود ابن الولید هم انصافا یک مکتب فکری است. بله، حالا بغداد ما عرض کردیم این مکتب، دو تا مکتب فکری کوف قم که اول قرن چهارم هستن، ابن ولید از یک طرف، کلینی از یک طرف. کلینی شانسیش که بغداد قبول کردن. ما الان مکتب کلینی رو قبول داریم، یعنی بیشتر اونه که در حوزه های ماست. لکن ابن ولید هم شخصیت بزرگی، اختلاف هم با هم دارن، تو حدیث هم اختلاف دارن، نه اینکه که ابن ولید هم شخصیت کمی نیست. حالا درسته ما بیشتر دنبال افکار مرحوم تصحیحات کلینی هستیم، اما ایشون هم شخصیت کمی نیست، صدوق هم شخصیت کمی. تعبیر به تصحیح خیلی خوب نیست. دقت بکنید، فرض کنید مثلا یک کسی مثلا عروه، یک کسی بگه حاشیه بر عروه، چه اشکال داره؟ حاشیه تعلیق بر عروه، بگه تصحیح العروه الوسخا، من عروه با فتاوای خودم تصحیح، این خوب نیست. تصحیح خوب نیست، تعلیقه اشکال نداره، بگیم این عروه باطله، من درستش کردم. خب صاحب عروه فقیه بزرگواره، حالا فرض کن شما هم فقیه، فوقش این که آراء خودتون بده. این طبیعی است، یعنی این در انصاف مکاتب علمی و نهلای فکری این درست نیست که یک شخص به اصطلاح صاحب نظر شخص دیگری رو متهم بکنه به بطلان، که بگه من حالا یکی همه دارن دیگه، هم یه چیزی شبیه صاحب النبی هم صاحب جواهر داره، شما تصحیح الجواهر هم بنویسید. ایشون میگه ائمه نمیدونستن با مثلا نستجیب الله، که مثلا در کر وزن با مساحت جور در نمیاد. اون که خب بدیهیه که ما هم میفهمیم. یه دو سه صفحه مرحوم آقای مظفر حاشیه زده بر جواهر چاپ شده در حاشیه، خیلی تند شده به ایشان که این مثلا ایشون چرا همچین تعبیر. خب هر کسی پیش میاد دیگه، حالا کسی صاحب النبی گفت چون استادش قائل بوده، چون حرف ابن ولید این مطلب، شیخ مفید هم بهش حمله میکنه، راست هم هست. بعد ایشون میگه چون در بحث قلو، بعد میگه که چی؟ و حالا قلو من واضحی چی تعبیر شیخ مفید، ما یون قل ان شیخ القومیین فی زمانی ابن الولید اول درجات القلو نفی و صحب عن نبی و لعمت المعصومی و حالا قلتون بیان، نمیدونم عبارت اول چیز بیان، تصویر اتا آخر تصویر اتا دو صفحه با آخر تصویر یه چیز تندی، خیلی خوب خیلی خوب غلطون بگین. ابن الولید قائل بوده، مرحوم شیخ مفید صدوق هم از ایشون گرفت. عرض کردم مرحوم شیخ صدوق خیلی متأثر به افکار استاد. این یه غلط در یک مسئله اینجور نیست که بگیم ایشون کل عقایدش از اول اعتقادات فاسد تا آخر. حالا من موافق نیستم زیاد ایشون مرحوم شیخ مفید در خلال اعتقادات کرد میکنه، میگه شیخنا ابو جعفر اعتمده بر روایات آحاد و خوب نیست. حالا خب بسیار خوب، یه اشکال کلی است برایشان، من روشم اینه، ایشون روشش اینه، ایشون روشش اینه که در کلی مسائل به روایات برمیگرده، ما برنمیگردیم. خیلی خوب، این دعوا نداره که سرسدان تصحیح و تخطئه نداره. الان اینکه به مکان کمی از بحث خارج شدیم، برگردیم بحث خودمون. من هدفم یک نکته بود، نمیدونم روشن شد، من تصحیح بهش بکنم. اون نکته این بود که خوبه در اینجا، نکته اول، اقوال رو وقتی میخواییم توی این مسئله نقل بکنیم، چون معلوم شد که نکات فنی اقوال چیه اجمالا و تاریخش هم اجمالا روشن شد، خوبه همراه اقوال اشاره ای هم بشه. مثلا قول اول لا اجزو اقوال در واجد مطلقا ذهب اله شیخ الانصاری دلیل و الاجماع استظهر الاجماع، مثلا، یا مثلا ایشون اضافه بر این و مع منافاتی للوجوب یا منافاتی لقصد القربه. خیلی مناسبه در این جور مسائل بالخصوص که روی مسائل استنباطی و استدلالی است، حتی اگر روایت هم باشه اونجا مشکل نداره، لیکن در اینا واضح تر خوب بود. آقای مثلا آقای خویی وقتی رأی فرض مثلا مرحوم شیخ جعفر کبیر یه اشاره اجمالی هم به رأیش بیارن، همین اکتفا بکنم به همین دلیلش بسه، نکته ای رو که ایشون منشأ بوده این مطلب بیان بشه. این نکته اول. نکته دوم، در حقیقت نکته دوم شد. نکته اول عرض کردیم ادعای متعارفشونه که وارد بشن. آیا شیخ مفید این حرف گفته؟ مصباح این حرف، مساوی این حرف گفته؟ ایزال فواید این حرف گفته؟ نگفته. اینا رو که اصلا ما وارد نشدیم. نکته دوم توی مثل این مسائل بالخصوص در کل مسائل یه اشاره ای به وجه دلیل هم بشه خیلی خوبه، چون بعد میخواد خودش با تفصیل صحبت بکنه. نکته سوم، من سابقا عرض کردم ما در دنیای اسلام بعد از پیدا شدن مذاهب، چون عرض که من اولین چیزی که در دنیای اسلام پیدا شد مسئله فقه بود دیگه، بعد از زمان صحابه شروع شد و طبیعتا اختلاف پیدا شد، از زمان صحابه هم اختلاف پیدا شد، فقهای بعدی هم آمدن و این خواهی نخواهی یک برای خودش موضوعی شد که انسان احاطه به اقوال داشته باشه، قال فلان قال فلان، فلان صحابی عقیدش این بود، حالا ادعی هم همراه ادله ذکر میشه، حتی در یک روایت مثلا از امام صادق یا امام باقر الان تو ذهن بنظر امام صادق باشه، افقه الناس اعلم و یا اعلم و ناس اعلم و هم به اختلاف به اختلاف علما فقها ناس اختلاف اقوال، اصلا یکی از معایر اعلمیت این احاطه به اقوال، این بود در دنیای اسلام پیدا شد، اقوال زیاد شدن و تدریجا خودش یک رشته ای در معارف ما شد، اسمش شد فقه الخلاف. الان کتاب کشف الظنون نگاه بفرمایید، ایشون بحث در اونها خلاف، خلاف رو توضیح، چون کشف الظنون اولا در کتب وقتی قشنگی هم هست انصافا، متن خیلی مرتب شست و رفته ایست انصافا، حالا اشتباه که همه داره اما خیلی متن شست و رفته ایست، فهرستی است برای کتب اهل سنت مثل از ذریعه که مرحوم آبوزرگ در مقابلشون برای شیعه نوشت، این انصافا هم کتاب قشنگی، ایشون آبوزرگ هم همین کاری کرده، مثلا میخواد یه بحثی مثلا 10 تا رساله در نحو بیاره، اولش علم نحو تعریف میکنه بعد کتاب ها رو میاره، مثلا این یک راهی داره، مثلا در بنا خلاف اول میاد فقه خلاف تعریف میکنه، اصلا خلاف یعنی چه؟ علم خلاف. و عرض کردیم امروزه در دنیای عرب به جای فقه خلاف میگن الفقه المقارن، مقارن به اصطلاح، مقارن میگن اما ثوابش مقارنه، و عرض کردیم در فارسی که ترجمه کردن فقه تطبیقی یا فلسفه تطبیقی یا حقوق تطبیقی، این خودش یک رشته ای شد و یک ضوابطی هم داره، خوب دقت بکنید، علم خلاف هم یک جور نیست، در خود کشف الظنون دو جور نوشته، اون دو جور هم نیست بیشتر، من چون نمیخوام وارد این بحث بشم چون از بحث ما خارج، دقت کردید؟ این یک فقط اجمالا عرض کردم، در شیعه با عنوان شیعه دقت میکنید، ما مثلا داریم مرحوم شیخ سید مرزگان میگه فی اصحاب نامن زهبه، شیخ مفید میگه من اصحاب نامن، شیخ توسی گاری میگه من اصحاب نامن زهبه الا کده، لیکن اونی که رسمن داریم که اقوال رو برده باشه تا اونجایی که من میدونم اوائل اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتم مرحوم علامه در مختلفه، به نظرم خود ایشان نوشته کسی قبل از من لم یسبق لم یسبقنی الی احد، به نظرم نوشته راستم هست لم یسبق الی احد، این آمد، لکن اینه که پیش ما آمده اون ضوابط فقه خلاف رو نداره ها، اون فقه خلاف یه حساب دیگه هم داره، این بعضی از ضوابطش داره، میگم نمیخوام وارد بشم،
سید رجی هم یه تعلیم و خلاف فقها تو لیست کتاباش در
شاید این کار الان میگم هست اما به صورت اینکه مستقل بشه و خاص بشه، حالا شاید هم در مجموعه آثارش باشه، حالا یا چاپ نشده یا منقبن، بله بله شاید اسمش آمده، اما اونی که ما الان داریم اینجوریه، من اصحاب مذهب جملتون داریم، اما اینی که دیگه رسما جا افتاده باشه کتاب مختلف علامه است، بله عرض کردم راستم میگه لم یسبق الی احد، این از ابداعات علامه است، اما خوب دقت بکنید علامه وقتی این اقوال میاره ممکنه کما اینکه هو صحیح متأثر به اون روش اهل سنت، حالا این بحث بعدی میگم، چون نقل اقوال هم روش میخواد، چون ما مخیم از عرض کردیم ما ماده فکر برای مهم نیست، شکل هم میخواد، تنظیم هم میخواد. علامه رحمه الله همطور که مثلا اهل سنت اقوال علماشون نقل میکن همینجور نقل کرد. ببینید این نکته چهارمه، من با نکته سوم. ببینید در اهل سنت چون حجج و ادله واضحه، این فقهاشون حتی فقهای مذهب واحد یک ترابط فکری نداره، یک ترابط فکری یا مذهبی نداره. فرض کن ابو حنیفه یک جوره، شافعی یک جوره، مالک یک جوره، و بعد فقهای غیر معروف سفیان ثوری، عبدالله ابن مبارک، الهامش فقیه که زیاد دارن، اینا هر کدوم یه جورن. خوب دقت بکنید و نکته مهمشون، یکی به قیاس عمل میکنه، یکی به قیاس عمل نمیکنه، یکی به خبر مرسل عمل میکنه، یکی به خبر مرسل عمل نمیکنه، اون خبر صحیح، خبر حسن، اینا مبانی دارن و طبق همون مبانی عمل، یک ترابط نیست. این نکته رو خوب دقت، در فقه شیعه اینطور نیست. فقه شیعه ترابطی در اقوال هست. الان من اشاره کردم مثلا مکتب قوم، پس اون فقهای قوم اعتمادشون در حقیقت رو اخباره، اما تلقی رو به عنوان یک دلیل قبول نمی کنن. بله قبول خبر رو پشوانش قبول مشایخ می دونن، ضوابطی دارن برای قبول خبر، اما و حتی تعبد دقیق، شیخ همین مطلب تو اول مبسوط داره، تعبد دقیق دارن که این لفظ روایت بیارن. مثلا اگر در یه روایت یک جای واجبه گفت یجب علیه ذلک، اونجا میگن یجب، تو یک روایت یه جای دیگه مثلا یه روایت دیگه در یه باب واجب گفت یلزمه ذلک، تو فتواش میگن یلزمه ذلک، خیلی مقیدن. این دومی رو یجب نمیکنه، اینکه مفادش با یجب یکیه. یه مرحله ایست در فقه شیعه خیلی تقید شدید به مراعات متن دارن، باز یه مرحله دقیقا خلاف این در بقیه، اصلا به روایت کار نداره، متن که هیچ، اصلا به روایت کار نداره که این مکتب بغداده. از کدام مرحوم سید مرتضی راهشینه. ببینید در اصول، در کلام، در تفسیر، در فقه، در حدیث، در حدیث که قبول نمی کن. چی بین شیعه جا افتاده؟ اینو ما بیم. راهش اینه. اون تفکر میگفت نه، راهش روایت. عرض کردیم شیخ یک راه وسطی رو گرفته، هم تلقی رو میگیره، ولذا ما احتمال داریم چون نیدن در خلاف مرحوم شیخ یه دلیل رو اجماع الفرقه و اخبار رو، اجماع الفرقه مال این تلقی، اخبار رو مال مکتب قوم که روایات باشه. اگر آیون تتبع داشتون در خلاف، که من موارد زیاد دیدم نسبتا، گاهی اوقات توی یک مسئله روایت نداریم اما علمای بغداد قبول داشتن، شیخ میگه دلیل نا اجماع الفرقه، نمیگه اخبار، تو میدونه اخبار نداریم اما ترقیه و قبول بوده. قرار از این تصور نشه که شیخ، البته بعض جایشون تعبیر به اخبار هم میکنه، فعلا دست ما نیست، اما خیلی جاها رو من دیدم ایشون میگه دلیل نا اجماع الفرقه. بنابراین این نکته رو خوب دقت بکنیم، چرا این حالت پیش آمد، چرا این حالت پیش آمد. من تحلیلاتش رو عرض کردم. قومی ها چون تولد حدیث و تولد فقه در دنیای شیعه در کوفه است، اصلا این رباط ما بودن که رفتن مدینه و از ائمه علیه السلام تلقی کردن، در کوفه پخش کردن، در کوفه عددشون زیاد بود، رباطی هم که ننوشته بودن زیاد بودن، کسان دیگه هم که خدمت امام رفتن اونام زیاد بودن که کتاب ننوشته. در کوفه نسبتاً وثوق و اطمینان به این که این مثلا زراره آمده یه مطلبی رو گفته، این درست گفته یا اشتباه کرده یا بد نقل کرده، این شواهد برشون زیاد بود، خیلی راحت میتونستن مقارنه بکنن، بررسی بکنن. لکن از سالهای 200 این میراث‌های مکتوب، خوب دقت، اون دیگه سینه به سینه نه، این میراث‌های مکتوب آمد قوم از سالهای 200 تقریبا زمان حضرت رضا، که مکتب قوم تشکیل داد. از که مکتب قوم از سال 200 تا حدود 400 دوتا هم نیست، یکیه. این آمد قوم. حالا ما یک توضیحات دادیم چون نوشته نشده، این مصادری که آمد قوم، چی جوی آمد قوم گفتیم و چه ارزشی هم داره اینا رو گفتیم، اینا همه حدس خود ماست، یعنی با شواهد ریز ریزی که جمع کردیم، چون نه مشایخ گفتن نه در کتب موجود. خواهی نخواهی خوب دقت بکنید، مثلا فرض کنید یک کتاب من با مثال حسن محبوب آمده یا کتاب حریز، خواهی نخواهی وقتی که اینا میخواستم مراجعه کنم به خود کتاب حریز، تو کتاب حریز یه روایتی آمده، من با مثال عرض میکنم، در کوفه بهش عمل نشده، تو کتاب حریز هم بوده عمل نکردم. چرا؟ چون معارض او رو شنیدم و یک شواهدی هم پیشون بوده که این مثلا روایت تقیه صادر شد یا این روایت یک جد دیگه ای صادر شد، نکته خاص، چون این گاهی میشد دیگه. یه شخصی به نام محمد ابن ابی عمر هست، این غیر از ابن ابی عمر معروفه، میگه خدمت امام صادق رفتن از که بس بدیه در کوفه، این زراره حتی توی روایت گیره پسر برداشت عبدالله ابن بوکه، اینا در یه وقتی نماز ظهر میخونن که هیچ نفر شیعه در این وقت نماز نمیخونه، با همه اقوال شیعه مخالف نماز میخونه. این وقتی که از زرار نقش در ظهر با ابو حنیفه میخوره، خیلی ابو حنیفه هم حرف شازه شازه در بین مسلمان ها علماء اسلام، وارد اون بحث نمیخواد بشه. حضرت فرمودن که انت رسولی الی، تو برو بشو که امام فرمود که به همون وضعی که شیعه هست نماز بود. گفت رفتم پیش زرار بشون، آه این من خدمت امام بودم، فرمودم مثل بقیه درست وضعی که شیعه. زرار گفت نه امام یه چیزی من گفته، من به همون کار خودم. خب دقت بکنی منافات نداره، نمیگه تو دروغ گفتی، تقیم نیست بحث اون، دقت بکنی میگه من میدونم امام یه چیز خاصی من فرموده، من طبق همون عمل میکنم. ولذا تو روایت داره که در کوفه فقط زراره و عبدالله ابن بکر در این وقت ما تا این دو نفر پسر برادرش بود، دقت میکنی. ببینید دقت کنید، در کوفه امکانش بود، در قم امکانش کم بود، سفر اونها هم به این که برن مدینه کم بود. البته داریم ما در قم هم تولید علم داریم، کارهایی هم کردن، اما خب قسمت مهمش همینه و این واقعا هم تأثیر گذار بود. خوب دقت بکنید، انصافا هم مکتب قم نه اینکه بی تأثیر بود، کاملا تأثیر گذار بود. ما الان عرض کردیم ابن الولید شأنش در حدیث ما کم داریم، خب انصافا نمیتوره ما احادیث ابن الولید کم داریم، اما الان شأن ابن الولید در فهرست خیلی زیاده. الان شأن ابن الولید به مراتب از کلینی بیشتره، از آف مضاعف کلینیه. حالا کلینی شأنش در حدیث خیلی زیاده.
این مرکز کوفه چرا میراث منتقلشون به قم تو بغداد از قم میگیره؟
وقت بعدش هم چی شد؟ تو بغداد دوم که بنا شد روی مصادر حساب بکنم رو به قم آوردن. ما یه توضیح دادیم چون توضیح داده نشده، یعنی بغداد میتونست بره سی فرسخی کوفه، از اونجا بگیره، خب خیلی راحت بود دیگه. همین میراث رو مرحوم نجاشی و شیخ آوردن به قم، از قم رفته کوفه. حالا خنده تعجبش اینه، آوردن قم، از قم رفته کوفه. این در حقیقت نکته چی شد؟ نکته این شد که به لحاظ تصحیح علمی و به لحاظ معیارهای علمی قم خیلی قوی بود. روشن شد؟ قم یک نقش بزرگی رو داشت و انصافا هم قم رو این جهت خیلی موفق بود، کتابها رو تصحیح کرد. ببینید مرحوم سید مرتضی هم روی جهات مختلفی که حالا معتزله داشتن، خب حدیثش هم این مشاکل، یعنی اسمش میذاش مشاکل، این مشاکل موجب شد که ایشون اصلا کلا حدیث ول بکنه و بره دنبال مسئله تلقی. یعنی مرحوم سید مرتضی نه اینکه به کتب روایت ما مراجعه نمیکنه، به کتب حسن سعید مضمون روایت میگیره، نه متن روایت، مضمون رو میگیره. هر مضمونی رو که اصحاب قبول کردن فتوا میده، قبول نکردن نمیده. دقت کن اشتباه نشه، سید مرتضی نه اینکه مثلا فرض کنیم به کتب بخاری برمیگرده، نه به کتب اصحاب برمیگرده، لکن مضمون رو میگیره. فردا من راجع به توضیح بیشتری بدم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.